أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بجنا السليم إنه خير ناصر ومعين خدا سپاس گزارم که مجددا این توفیق نصیب ما شد که در جمع نورانی شما عزیزان توفیق حضور داشته باشیم و میلاد مسعود امام محمد باقر رو محضر شما عزیزان و شیعیان بزرگوار اون حضرت تبریک گویم. بحثی که برای من انتخاب کردن مقدمه بر نظامسازی برای نهادسازی در جامعه مهدوی هست، متأثر از شرایط پس از واقعه سوم تیر و تشکیل دولت جدید با رویکرد و چارچوب جدید، مشخصه نظامسازی و حرکت به سمت تبیین جامعه مورد نظر دین گام به گام با یک حرکت کند و بسیاری در حال تحقق هست. بسیاری از نکاتی که در این جلسه خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم سه پنج سال گذشته قطعات مجزا مطرح شده، ما چون یک جمع‌بندی می‌کنیم که به مرور از فصل تحصیلی آینده محورهای جدیدی رو در نظام تحریزی استراتژیک ارائه کنیم، از این منظر و جهت اون جهتگیری که در طول 5-6 سال گذشته در خصوص نظام سازی و جامعه سازی مورد نظر دین مونه و از دل دین استخراج شده با شیوه ها روش ها و متد های نوین رو بعضا ارائه شده، امروز به یک جمع‌بندی میشه. به طور مشخص بحث از طرح‌ریزی استراتژیک بحث بسیار ویژه‌ای است که دانش تخصصی اون در اختیار ملت‌های موسوم به جهان سومی نیست. نظام طرح‌ریزی استراتژیک همونطور که از اسمش برمیاد واجد ویژگی‌های خاص خودش هست و همونطور که در محتوای بحث هم اشاره خواهم کرد یک روند دراز مدتی رو برمی‌تابه. خلأ ملت‌های مثل ملت ما که بخوان روی پای خودشون بایستن مشکل تصمیم سازیه، چون تصمیم گیر که زیاد داره، تصمیم ساز نداره. تصمیم مبتنی بر طرح استراتژیک صورت می‌گیره و طرح‌ریزی استراتژیک دانشی است که ابتدا به ساکن انحصاری، سلاح اتمی انحصاری نیست، فضا رفتن انحصاری نیست. می شود امروز در اینجا یا آن توی دنیا فیزیکدان اتمی شد، شاید حالا فشار بیارن با معاهدات جهانی و اجازه ندن کسی بیرون از چهارچوب اونها در زمینه اتمی رشد کنه، اما دانش استراتژیک دانشی نیست که کسی بتواند بیرون از دامنه عمل قدرت‌های برتر جهانی به طرح‌ریزی اون دست بزنه. لذا اون مواردی که خدمت شما عزیزان عرض می‌کنیم به شدت بومی و از نوع نظام طرح‌ریزی استراتژیک در دین کاملا انحصاری و یکی از مکاتب جدید نظام طرح‌ریزی استراتژیک مربوط میشه که فقط برای آشنایی کلی شما و تقرب ذهن شما به مسائلی از این دست در آینده که عموما طی سنوات آینده در زندگی علمی و فکریتون با این مفاهیم بیشتر آشنا خواهید شد و قلب معضلات یک جامعه عدم شناخت اینها از این منظر و جهت به بررسی این مفاهیم می‌پردازیم. استراتژی پلنینگ یا طرح‌ریزی استراتژیک برای ساخت یک تمدن، شما این ساختمون رو وقتی می‌خواید بسازید یک زمینی دارید، مصالحی دارید و یک نقشه، معمار و مهندس مبتنی بر اون نقشه این ساختمون رو ایجاد میکنه. یک تمدن به ما هو تمدن برای تحققش لزوماً نیاز به یک معمار و معمارانی در طور مشخص محتاج مصالح متعدد و از همه مهمتر حرف و نقشه مناسبه. منظور از طرحی استراتژیک اینجا به این معناست. ممکنه یک شرکت کوچک خصوصی هم برای خودش طرح استراتژیک تعریف کنه که به چه شکل و به چه نحو خودش رو میخواد ارتقا بده. اما در مجموع بحثی که دنبال میکنیم از این زاویه است، چون مطالعات ما هم در طرح استراتژیک یک مطالعات تطبیقی، تطبیقی بین نگاه دین برای امروز جامعه و نگاه غرب هست. چون هیچ پیامبری امکان این که طرح استراتژیکی ارائه کرد اون رو پیاده کنه رو در طول تاریخ نمیبینیم، استثناء حضرت سلیمان و مواردی از این دست که با اراده های الهی یک جامعه رو طراحی میکردن، مبنای عمل امروز ما نمیتونه قرار بگیره. بارها امام راحل در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی شکوه میکردن که ای کاش پیامبر جلیل القدر اسلام فرصت می‌یافتن مدلی از جامعه و حکومت رو برای ما به وقیه می‌گذاشتن. توی صحیح نورگردی این متن رو پیدا می‌کنید. به خصوص من خاطرم هست سال 1963 ایشون این رو مؤکد تأکید کردن و می‌فرمودن که ای کاش حداقل حضرت امیر علیه السلام این فرصت رو می‌یافت و خانه نشین نمی‌شد. در طول 27 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم موفق می شدن مدلی از جامعه و حکومت رو ارائه کنن. لذا گزاره های مثل مدینه و نبی اینها معیار و مصداق و مدل برای ما برای اداره جامعه و حکومت نیست. چون اگر واقعا مدینه و نبی خیلی خوب منسجم شده بود و شکل گرفته بود، نباید در واقع اون مسائل بلا فاصله بعد از رحلت پیامبر پیش می آمد. لذا حرکت هایی که برای جامعه سازی و دولت سازی انجام میدیم در نوع خودش این نظیر 27 سال تجربه بعد از انقلاب اسلامی تجربه انحصاری محسوب میشه در دنیا و کیس های مطالعاتی متعددی در دانشکده های علوم سیاسی و به خصوص در حوزه های طرحریزی استراتژیک امروز مانیتورینگ میکنن روند جمهوری اسلامی رو ببینن نمونه حکومت دینی که اینجا داره پیاده میشه چه رقمی داره. 3-4 سال قبل با یکی از این خاقام‌های یهودی که از خارج کشور اینجا آمده بود یک برنامه مشترکی ما داشتیم. بیرون اون برنامه یکی از اینها از من بپرسید که ما 3000 سال تلاش کردیم توانستیم حکومت دینی را بندازیم، منظورشون از اسرائیل به عنوان یک رژیم فاسد حکومت دینی، شما 1000 سال زحمت کشیدید، یعنی به عنوان شیعه 1/3 ما زحمت کشیدید موفق شدید 30 سال بعد از ما حکومت دینی را بندازید. مختصات طرح شما برای تحقق این حکومت دینی چه بود؟ یعنی اونها در انتهای جنگ جهانی دوم حکومت فاسد اسرائیل رو یک حکومت دینی تلقی می کنن. 30 تا 35 سال بعد انقلاب اسلامی محقق شد. فرضشون اینه که با فاصله 2000 سال، چون 2000 سال ما بیشتر از ما تلاش کردن، ما راحت‌تر تونستیم حکومت دینی را بندازیم. قطعا این مبتنی برای طرح استراتژیک بوده. لذا مختصات طرحریزی استراتژیک مختصاتی است که ملاحظات اساسی اون رو باید مورد توجه قرار بدیم. شما به عنوان صاحب زمین این ساختمان سفارش میدید طرح‌های متعددی رو که این ساختمون رو چطوری بسازید. طراحان متعدد طرح‌های متفاوتی برای شما میارن، یکی از اون طرح‌ها رو انتخاب میکنید. وقتی این طرح رو انتخاب کردید، ساخت این بنا رو شروع کردید، از اون لحظه به بعد دیگه در اون طرح تغییرات ایجاد نمیکنید. بنیان طرح استراتژیک در غرب رو کتاب جمهور افلاطون میشناسن. 400 سال قبل از میلاد مسیح، حدود 2400 سال قبل، یعنی غرب در طی سده‌های متفاوت همه ایده‌هایی که آمده بود از فیلسوفان ملکی تالس، آناکسیمندر، آناکسیمنس و سایری، حتی سقراط، تا زمانی که افلاطون مدینه فاضله جامعه آرمانی مورد نظر خودش رو در کتاب جمهور تبیین می‌کنه، تا اونجا هیچ طرح جامعی رو غربی ها نپذیرفته بودن. امروز نظام طرحریزی استراتژیک در غرب معتقده که جمهور افلاطون با اون طرح مدینه فاضلش 2400 سال پیش مبنای تمدن امروز غرب بوده. سه دوره قرون باستان، قرون وسطا و قرون جدید در این 2400 سال هر جنگی صورت گرفته، هر فیلسوفی آمده حرف نفر قبلی رو نقد کرده، در واقع همه داشتن آجری روی این دیوارها میچیدن تا این بنا کامل بشه. 1803 میلادی حدود 202 سال پیش در ایالات متحده، وقتی تاماس جفرسون بعد از جورج واشنگتن به عنوان دومی رئیس جمهور کشور آمریکا، بخش عمده ای از زمین‌های کشور آمریکا رو که تابع و مستعمره فرانسه بود به قیمت 15 میلیون دلار خرید، بنیان آمریکای امروز نهاده شد، اعلام می‌کنن که طرح استراتژیک غرب تمام شد. مثل اینکه شما این ساختمون زمینی داشتید، طرحی رو پذیرفتید، این طرح ساخته شد، قیچی که زدن افتتاح کردن، این پروسه در حدود 2200 سال طول کشید. یعنی 400 سال قبل از میلاد مسیح با جمهور افلاطون، با آنچه که مدینه فاضله نامیده میشه، تا 1803 میلادی زمانی که تاماس جفرسون بنیان آمریکای مدرن، آمریکای پیچیده امروزی رو میذاره. به دور از جنگ‌های ناپلئونی در متن قاره اروپا، همون موقع هگل به عنوان مهمترین فیلسوف مدرنیته طرح مفهومی رو گذاشت به نام جامعه مدنی، سیویل سوسایتی. پاسخ هگل به بحران زمان خودش بود. بحران زمان هگل نفی وضعیت بود، بعد اتوریته، اون اقتدار و تمامیت خواهی که در اون حوزه وجود داشت، که میگفتن دین یا دولت یا نظام فئودالی یا هر چیز دیگری یک قدرت متمرکز کلی داره و همه چیز رو تابع خودش فرض میکنه. عصر روشنگری وقتی آمد، عصر روشنگری این اتوریته رو نابود کرد، اعلام کرد هگل که بشر از دست این اتوریته نجات پیدا کرد. اما یک اتفاق دوم افتاد، اتفاق بعدی که مد نظر هگله اینه که وضعیت وجود نداره، لذا بشریت در خلاء قرار داره. آزادی که در خلاء موضوعیت نداره، بشر رو از اتوریته نجات دادید، آزادش کردید، اما آزادیه مثل اینکه شما کسی رو نجات دادید بین زمین و آسمان رهاش کنید. لذا آزادی در وضعیت رو مطرح کرد، نه آزادی بدون وضعیت. فرضی که اون روز به عنوان پایان تاریخ مطرح کرد با این چیزی که امروز فوکویاما مدعی پایان تاریخ هست متفاوته. منظورش از پایان تاریخ رشد آگاهی بشریت نسبت به آزادی بود. وقتی که پیشرفت آگاهی بشریت به حد کمال رسید، فرض پایان تاریخ رو هگل مطرح کرد. حالا بشر اشباع شده از تلقی خودش نسبت به آزادی خودش، حالا نیاز به جامعه سازی داره، اینقدر بینش داره که نیاز به کلام وحی تورات و انجیل نداشته باشه. خودش میتونه بنشینه توی پارلمان ها قانون تصویب کنه مبنای مدنیت خودش و شهروندی خودش رو رقم بزنه. لذا عصر جامعه سازی از دید آقای هگل آغاز شد. از دید هگل تاریخ عبارت بود از پیشرفت آگاهی نسبت به آزادی. با این تلقی آقای هگل مبنای آزادی رو در وضعیت قرار داد، اما این وضعیت دیگه اتوریته‌ای مثل دولت یا مثل دین یا مثل در واقع علم نبود. این اتوریته رو در درون جامعه قرار داد، بشر رو پای بشر رو گرفت، چسبون به جامعه و مبنای جامعه سازی. گفته میشه که هگل فیلسوف انقلاب فرانسه است، یعنی شعارهای مثل آزادی و برادری و برابری که روبسپیر و دیگران در انقلاب فرانسه مد نظر داشتن، ریشش در تلقی هگل بود. هگل هم فیلسوف انقلاب فرانسه است، هم کسی که اندیشه جامعه مدنیش و همزمان با دیدگاه جان لاک در انگلیس مبنای عمل تاماس جفرسون شد و بعد از تاماس جفرسون در طول 202 سال گذشته ایالات متحده گل سرسبد تمدن غرب بوده. امروز در کشور افلاطون یعنی یونان شما به شدت عقب ماندگی می‌بینید. اوج تمدن غرب دیگه در یونان افلاطون نیست، در روم پایتخت ایتالیا کانون امپراتوری روم نیست، در ایالات متحده است. ایالات متحده تاماس جفرسون. لذا شما تعجب نکنید که فیلسوف بزرگ آمریکایی، فیلسوف پراگماتیستشون آقای ریچارد رورتی سال گذشته میاد ایران و اینجا اعلام میکنه که فلسفه نردبانی بود که غرب ازش بالا رفت اونو رها کرد. معنای این حرف چی؟ یعنی ما طرح استراتژیکمون تمام شده. شما وقتی یه طرحی داشتید این ساختمون رو باهاش ساختید، اون طرح رو که مدام نمیرید باز کنید نقشش رو نگاه کنید حالا تا کجا رسیدید، تمام شد. مطالعه اون طرح تمام شد. لذا تفکر فلسفی در غرب دیگه مرده. این حرف ما که نیست، حرف آقای ریچارد رورتی فیلسوف ارشد پراگماتیست غربی ها سال گذشته توی تهران. هرچند همزمان در آلمان یورگن هابرماس معتقده که مدرنیته پروژه ناتمام، دیگه هنوز کار داره تا تمام بشه و تمام شدنش نه در غرب، در کشورهای دیگه. موقعی که آمده بود ایران دو سال پیش، چین، هند، جای دیگه، میگفت من دارم سر میزنم ببینم این پروژه ها هر کدوم تا چه حد تمام شده. یعنی پروژه مدرنیته در ایران، در چین، در هند، در اندونزی. با این تلقی 200 سال از تلاش عینی جامعه سازی غرب گذشته و غرب در 4 جنگ جهانی که 2 تاش رو شما میشناسید که بیش از 100 میلیون کشته بر دست بشریت گذاشت، برای تثبیت جامعه مدنی عمل کرده. امروز جامعه مدنی رو در قالب یک مجموعه بسته فرهنگی اجتماعی و فکری که میگه دیگه نیازی شما بیاندیشید، این بسته رو تحمیل میکنه. نکته ای که هیچ کس به اون توجه نکرده اونم اینه که اولین وزارتخونه که در افغانستان آمریکا یا به وجود آوردن وزارت جامعه مدنی. میدونید آمریکا وزارت جامعه مدنی نداره، انگلیس نداره، کشور هگل یعنی آلمان نداره، فرانسه نداره. چه لزومی داره اینو در افغانستان وزارت جامعه مدنی را بندازن؟ اتفاقا اولین وزارتخونه در عراق هم وزارت جامعه مدنی، دومین وزارتخونه در افغانستان وزارت هیومن رایت، حقوق بشر. خود اروپایی ها و غربی ها و آمریکایی ها وزارت حقوق بشر ندارن. و همین فرمول در عراق، دومین وزارتخونه در عراق وزارت هیومن رایت و حقوق بشر هست. معنای این حرف اینه که دیگه نیاز نیست شما اندیشه هگل تا هابرماس رو توی این 200 سال مطالعه کنید. ما یک بسته، یک محصول آماده رو میاریم تو جامعتون، به سیستم تبدیل میکنیم، نظام سازی میکنیم، برای شما افغانی ها و عراقی ها دولت سازی میکنیم، نهاد سازی میکنیم، تحویلتون میدیم میریم. صدام و بن لادن هر دوش بهانه بود، هر دو اینها بهانه بود. پرسش اینه که آیا طرح تمدن غرب تنها طرح استراتژیک موجود در جهانه؟ من با طرحهای استراتژیک نیمه تمام مثل چین، تمدن چین، مثل هند، مانند آنچه که در مصر صورت گرفت، شدن موزه، باید برن آثار تاریخی و باستانیشون رو ببینن ملت ها. من با پروژه های شکست خورده چند هزار ساله کاری ندارم. اما با انقلابی که در سال 1357 در ایران رقم خورد، معلوم شد که یک طرح استراتژیک عمیق دیگری در دستور کار هست و این داره شکوفا میشه. لذا سیر تاریخی این رو وقتی نگاه کنیم متوجه میشیم که این سیر تاریخی حرکت گسترده خودش رو داشته. از ابتدای تاریخ یعنی از آدم تا خاتم، در طول حرکت 124 هزار نبی هیچ پیامبری طرح استراتژیکی برای مدل جامعه سازی نتوانست ارائه کند. این که ادعا میکنم مبتنی بر تحقیقات گسترده است. بالاخره توی کشور امروز ما مدعی نظام طرح استراتژیک هستیم. طرح استراتژیک هم مختصات خودش رو داره. ممکنه کسی طرحی بیاره اما باهاش نشه یه همچین ساختمونی ساخت. آخرین طرحی که آخرین چارچوبی که آمد و طرحی که آمد قرآن بود. قرآن به عنوان یک طرح استراتژیک مبحث نبوت رو بست. دلیل این که بعد از پیامبر جلیل القدر اسلام نیازی به نبی نبود، نبی یعنی کسی که خبر بیاره، یک طرحی بیاره. دلیل اساسی این مفهوم چیزی نیست جز مسئله طرح استراتژیکی که قرآن آورد. حالا شما به عنوان صاحب این زمین میگید آقا این طرح آمد، همین تصویر از این بلد ما همین رو پیاده میکنیم، ساختمانی که میسازیم این طرح هست. چه کسی معمار این طرح بود؟ در قدیر مشخص شد علی قرار بود علی به عنوان معمار این طرح، این طرح استراتژیک قرآن رو پیاده کنه. اما متاسفانه نه قدرت های بیرون از مرزها، قدرت های درون اسلام و نزدیکترین افراد به پیامبر این طرح استراتژیک رو زمین گذاشتن. علی و فرزندانش یکی پس از دیگری خانه نشین شدن، دوتاشون با شمشیر، 9 نفرشون با زهر شهید شدن. نفر 11 جدید محیط پادگانی زندانی بود، عسکری که میگیم یعنی پادگانی، در همین شهر سامر و کازمومن محدوده خونه های سازمانی نظامی های حکومت عباسیان حضرت اونجا در محاصره داشتن. یک خانوم ماما یا قابله رو گذاشته بودن کنترل کنه ببینن کی همسر ایشون بچه دار میشه، توی همون مراحل جنینی امام بعدی رو از بین ببرن. چه خب ایشون به دنیا میان، غیبت صغرا بعدم غیبت کبرا. این که انقلاب اسلامی اینجا رخ میده محل تعجبه، از این جهت که امام شیعه نمیتونست حیات خودش رو تضمین کنه. چی میشه که تفکر شیعی به یک حکومت شیعی میانجامه؟ از قلب مدیترانه ساحل بیروت تا قلب قاره آفریقا، قاره آسیا یعنی در کشمیر و انتهای هند، امروز تفکر مدرن درگیر با تعدادی روحانی با عمامه مشکیه، حتی حسن نصرالله گرفته، همینطوری که یکی عراق، سیستانی، حکیم، مقتدا صدر، یکی ایران، رهبر انقلاب، برید پاکستان، سید علی ساجد نقوی، برید توی هند به همین نسبت. چه اتفاقی افتاده؟ همین که ما اعلام کنیم یک امامی رفت به غیبت کبرا یه جایی، یه روزی هم خواهد آمد، مگه با این میشه عملیات چریکی کرد؟ با این فرض میشه نهضت رقم زد؟ نه خیر، این فرض غلطه، اصطلاحا فرض حجتیه ایه. فرض اصلی اینه که بنیانگذار چنین نهضت و ادامه دهنده هر حرکت انبیا بین ما هست، به صورت مخفی این یک رهبر چریکی و رهبر یک نهضت سیاسی شیعه رو طی 1000 اداره کرده، از جایی نمیاد، همین جایی گفته میشه. موقعی که ظهور میکنه خیلی تعجب میکنن، اینو که ما میشناختیمش. این نکته خیلی مهمی، قرار نیست ما بلیسیم در ساختمون و منزلمون جارو کنیم که کسی بیاید. این فرض غلطی که در رسانه ها گفته میشه یا توسط بعضی ها در تریبون ها و منبر ها گفته میشه، اینا تلقی های حجتیه ای. تا همینجا که انقلاب اسلامی به وجود آمده و قدیمی‌ترین قدرت مادی جهان یعنی غرب روبروی خودش فرزندان پیامبر رو داره، دیدی دیگه اشاره که دردم اشاره عینی. امروز خوشنام‌ترین سازمان چریکی جهان حزب الله لبنان، تلویزیون داره، تیم فوتبال داره، دانشگاه داره، مدرسه داره، بیمارستان داره، وزیر توی کابینشون داره، نماینده پارلمان داره، علنی هم روز روشن تو بیروت پایتختشون رژه میرن. کجا شما این 400 سازمان چریکی شناخته شده جهان چنین اقتداری رو سراغ دارید؟ کجا که ائمه شیعه امکان ارتباط با شیعیان رو نداشتن به اینجا رسیده؟ معلوم میشه حضرت کار دارن میکنن و ارتباط نزدیک دارن. 4 نایب داشتن، این 4 نایب اول نواب خاص بود که علنی بود، بعد عملیات زیرزمینی میشه، 61 زمین بدون اینکه یک روز بینشون فاصله ای بوده باشه تا الان شیعه رو اداره کردن. یعنی این طرح استراتژیک تا به امروز 124,000 نبی، 12 امام و در زعامت امام 12 تا الان 61 نفر بدون اینکه یک روز بینشون فاصله بوده باشه این معماری این ساختمون رو که آجر روی آجر بچینن تا به اینجا برسه که امروز زیر سقف رسیده. مرحله چاق زدن اون هست. این 61 نفر رو فقط جهت آگاهی دوستان اسماشون رو من میخونم. اولیش ابن قولوی هست که در همین قوم کار رو شروع میکنه، بیش از 1000 سال پیش، حدود 1150 سال پیش. شیخ صدوق دومیه، شیخ مفید سید مرتضی علم الهدا، شیخ طوسی ابن براج، شیخ مفید ثانی طبرسی، ضیاءالدین راوندی، قطب‌الدین راوندی، ابن زهره، ابن ادریس، فخار، ابن نما، ابن سعید محقق هندی، ابن سعید هندی، علامه هندی، امیدی، فخر المحققین، شهید اول، ابن خازن حائری، ابن شهید اول، فاضل میسوری، ابن فهد هندی، ابن رشد قفیفی، حسدی هندی، ابن حلال جزایری، محقق کرکی، شهید ثانی، حارسی، مقدس اردبیلی، موسوی عاملی، ملا عبدالله شوشتری، شیخ دهایی، میر داماد، مجلسی اول، مازندرانی طبرسی، محقق خانساری، علامه مجلسی، آقا جمال خانساری، فاضل هندی، احمد جزایری، سید عبدالله جزایری، وحید بهبهانی، علامه بحرالعلوم، شیخ اکبر، جعفر کاشف القطا، موسی کاشف القطا، علی کاشف القطا، شبتی صاحب جواهر، شیخ انصاری، میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، محمد کاظم یزدی، محمد تقی شیرازی، شیخ الشریعه اصفهانی، عاشق عبدالکریم حائری، که با این نفر یعنی با عاشق عبدالکریم حائری دوباره مرجعیت میاد در قم مستقر میشه. برای اینکه مقدمات انقلاب اسلامی در ایران صورت بگیره، این افرادی که خوندن از دره بقا توی لبنان بودن تا حرات توی افغانستان، یعنی بقا عملیات چریکی و مخفی شیعه برای پیدایش یک نهضت بزرگ شیعی که بنده به عنوان یک متخصص منازعات کم شدت که تقریبا جنبش های چریکی دنیا رو مطالعه کردم، مدت‌های زیادی هم در دوران دفاع مقدس حوزه تخصصی من در زمان دفاع مقدس عملیات چریکی و عملیات ویژه بوده، سالها این حرفا رو تدریس کردم. جنس عملیات ویژه نهضت زیرزمینی شیعه در دنیا بی‌نظیره. منتهی مراتب بخشش به دلیل اینکه اسرار شیعت نباید گفته می‌شده، اما چون دیگه دوران دولت اصولگرایان شروع شده و بایستی بعضی از توانمندی های شیعه رو بشه و این اسرار رو ما عینی کنیم، از این جهت عرض میکنم وقتی که عاشق عبدالکریم حائری از نجف، یعنی مرجعیت شیعه مستقر بده توی نجف، از نجف مأموریت پیدا میکنه بیاد توی قم حوزه قم رو احیا کنه، بعد از عاشق عبدالکریم حائری در قم مجددا اسد ابوالحسن اصفهانی در نجف، آیت الله بروجردی در نجف و قم، امام راحل در قم، نجف و تهران نهضت رو شروع میکنن. امام به عنوان نفر 60 موفق میشه که حق از دست بشریت که حق بشریت بود، امام معصوم این طرح جامعه یعنی قرآن رو پیاده کنه. در 1357 امام راحل موفق میشن این حق از دست بشریت رو پس بگیرن به نیابت از امام معصوم. امروز ما در زعامت نفر 61 هستیم. این طرح استراتژیک که امروز اینجا رفته، قدرت فائق جهانی که می‌بینید و بیش از 5000 کیلومتر سرزمین‌های اسلامی از ساحل مدیترانه تا قلب بنگلادش و هند، امروز استکبار با فرزندان در واقع حضرت روبرو هست و مواجه هست، این چیزی که به عنوان بخشی از اقتدار شیعه جوان ما باید بشناسد. حتما یک طرح استراتژیک پشت این بوده. تاریخ تلقی آقای هگل نیست. به عنوان یکی از فیلسوفان بزرگ تاریخ، یعنی بعد از جان‌باتیست دیکو و هردر، هگل بزرگترین فیلسوف تاریخ محسوب میشه. تاریخ از دید ما به عنوان شیعه یک حرکت خطی که نقطه شروعش آدمه و نقطه انتهاش ظهوره، مرحله پس از ظهور. از آدم تا خاتم گام اول یعنی نبوت، و از علی تا مهدی هنگام ظهور مقطع دوم یعنی امامت. دو اصل سوم و چهارم یعنی نبوت و امامت دو اصل مبنایی حکمت تاریخ و دکترین تاریخ در تشیع مطرح میشه. تاریخ در نگاه مدرن لوپ میزنه، حلقه است، یعنی از یک نقطه شروع میکنه، قایت نداره، دوباره برمیگرده سر جای خودش، نسبی. منتهای مراتب این دور حالت اون چرخ‌دنده های قلادی رو حدیده میکنن این مهره ها رو. ببینید مهره به صورت حلقوی دور میزنه، منتهاش هر گام میاد گام بالاتر میاد مرحله بعد. تلقی تاریخ در نگاه دیکو، هربر و هگل دور زدن. تلقی تاریخ از نگاه ما یک ابتدا و انتهایی داره. ما معتقدیم آدم کامل جامعه خلق شد. نگاه داروینی معتقده که بشر اول لجن بوده، بعد تبدیل شده به چرم، بعد میمون، بعد انسان ناندرتال، بعد انسان کرومانیون، بعد دوران قارنشینی آمده تا الان که عقل بشر کامل شده. حالا آقای هگل میگه که سر تاریخ یعنی این که پیشرفت نسبت به آگاهی، پیشرفت آگاهی نسبت به آزادی. این دو تا تلقی تاریخی روبروی هم قرار دارن. البته خب میدونید این فرضیاتی که الان تو دانشگاه های ما تدریس میشه در تاریخ، تلقی داروینی و تلقی هگلی. خب پس در این طرح استراتژیک که 124 هزار نبی آمدن، طرح آوردن، طرح آخرین نفرشون کامل بود. طرح آخرین نفر رو 12 معمار اصلی معصوم باید پیاده می‌کردن، الان 12 داره کاملش می‌کنه. این که یک روزی میآید کامل می‌کند، نه، تا الان کامل کرده. از نظر تئوری ما هیچ چیزی کمتر از جوامع فردی در جامعه سازی نداریم. همتی میخواد و اراده‌ای، اونم در اختیار نفس شماست. گام تعریفی استراتژیک فرایندش با 4 مایل اول و 61 زمین بعدی، نواب بعدی، نشون میده که حضرت عین نهج تسبیح این 61 نفر رو به هم وصل کرده. همونطوری که شما در مورد رهبر انقلاب نسبت به امام راحل دیدید یک روز بینشون فاصله نبود، بین مرحوم آیت الله بروجردی و امام راحل یک روز فاصله نبود، بین بقیه هم همین نسبت بوده. معتقد نیست که این نسبت اتفاقیه در جریان تشیع. این یک طرح استراتژیکه و این طرح استراتژیک تا اینجا موفق بوده. امروز حوزه مباحث تئوریکش رو وقتی مورد بررسی قرار میدیم به 3 گام اساسی برمی‌خوریم. طرح استراتژیک حوزه اولش داشتن پارادایمه، داشتن چهارچوب تصوریه. امروز چهارچوب تصوری شناخته شده پارادایم اومانیسم در اختیار بعضی از دوستان هست، حالا تکثیر میکنم در اختیار بعضی عزیزان هم قرار میگیره. چهارچوب تصوری اومانیسم یعنی اصالت بشر، معناش اینه که سوزن پرگار رو بر مفهوم بشر گذاشتم، دایره تقسیم کردم، همه چیز به بشر سجده میکنه. هیومن، هیومانیزم، بشر، بشرگرایی، بشرمداری. تلقی اومانیز اینه که حرکت تاریخ 4 تا واگونه. واگون آخر عنوانش تریدیشن یا سنته. شما از سنت میخواد پیشرفت کنید، این قطار داره به سمت آینده میره. آیندهش کجاست معلوم نیست. توی قطار دیدید واگون ها مختلفن، کسی از واگون عقبی بلند میشه میاد میره سمت واگون جلویی. فرض اومانیستا اینه که شما سنتی هستی، در واگون تریدیشنی، پیشرفت میخواید کنی، بلند شید حرکت کنی توی این واگون، بیاید واگون سوم به مدرنیزم برسی، بعد بیاید واگون دوم به پست مدرنیزم برسید و بیایید به واگن اول برسید، یعنی ترانس مدرنیزم. شنیدید این دعواها رو تو روزنامه ها و رسانه ها، سنت و مدرنیزم. کسانی که این بحث رو میکنن غافلن از این که دارن توی قطار اومانیزم بحث میکنن. این که آقا ما سنتی هستیم یا مدرن، مدرنیزم و سنت چه نسبتی با هم دارن. این بندگان خدا تلقیشون تلقی اومانیستیه. حتی بعضی از اساتید حزب اللهی در دانشگاه یا روحانیون رو من دیدم توی حوزه علمیه بحث سنت و مدرنیسم میکنن. بحث سنت و مدرنیسم انتقال از یکی به دیگری بودن در اون قطاره. قطاری که میگه آقا اگه کسی ازش پیاده شد از تاریخ پیاده شده. دو تا حرکت داره، یکی حرکت خود قطار که داره ما رو با خودش میبره، دوم حرکت کسی که از واگن آخری میخواد پیشرفت کنه میاد واگن جلویی. دو تا سوال که از این هنوز جواب ندادن. اولا قطار عمانی کجا داره میره؟ هیچ کس نمیدونه. دوم اگر از واگن چهارم راه افتادیم، پلی کردیم، رفتیم رسیدیم به واگن اول، به چی میرسیم؟ باز جواب ندادن. ما مجبور شدیم پلن استراتژیکشون رو در بیاریم، اونی چه خدمت شما هست. یعنی اگر در ترانس مدرنیم شما به سیتنیم میرسید، همین است که امروز تو بعضی خیابون‌های تهران و شهرستان‌ها دیدید بعضی جوان ها رو ماشین‌هاشون می‌نویسن 666 شیطان پرست می‌شوند. امروز سیتنیم چیزی نیست که شیطان گرایی و شیطان پرستی اونور دنیا باشه. حتی ما تو جامعه خودمون هم امروز جوانانی داریم که سیتنیستن. در مقابل این قطار تنها تفکری که توانسته پارادایم متفاوت داره، قطار متفاوت معرفی کنه، همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید پارادایم تئوئیزم. تئوئیزم یعنی خداگرایی. سوزن پرگار بر مفهوم خدا دایره که تقسیم میشه همه چیز به خدا سجده میکنه، سجده به خدا، تصویری از بالای کعبه گرفته بشه موقعی که حجاج بیت الله الحرام دارن طواف میکنن یا دارن نماز میگذارن. احساس میکنید که سوزنی روی خانه کعبه گذاشته شده، حلقه حلقه دوایری با این پرگار تقسیم شده، همه دارن به یک نقطه کانونی سجده میکنن. و این که در پنج وعده مسلمانان در سراسر جهان به سمت اون نقطه سجده میکنن، این نماز نمادی و سمبولی از خداگرایی. اما در عمانی بشر میبره، همه چیز حتی خدا به بشر سجده میکنه، تا جایی که نیچه اعلام میکنه که خدا مرد. فرض خدا مرد نیچه ریشه در تلقی اومانیستی داره. قطار دومی وجود داره که ما میگیم آقا جان همه این 6 میلیارد جمعیت یه قطار اول نیست که بگن آقا شما عقب مانده اید، توی واگن چهارمی هستید، را بیفتید بیاید توی واگن اولی به رشد میرسید. واگن اول چه خبره؟ سیتنیم. آنچه که در قلب قطار اول میبینید کلمه ایست به نام لسفر، تلفظ فرانسوی لسفر اول، یعنی رها کن همه چیزو. همون نفی وضعیتی که هگل میگفت از اتوریته خدا و از اتوریته دین و از اتوریته جامعه نجات پیدا کردن. نجات بی وضعیتی یعنی همین لسفر. معناش چیه؟ واجب، حلال، حرام، مکروه، مستحب، حد وسط، مباح. این که از این دوتا، یعنی از حرام و مکروه نهی شدیم، از واجب و مستحب امر شدیم، حد وسطی وجود داره، مباح انجام بدی انجام ندی حرجی نیست. عبادیگری یعنی لیبرالی. کلمه لیبرالی که میگن به آزادی ترجمهش میکنن، آزادی مورد نظر هگل هم همین کلمه لیبرتیه. منظور همه چیز مباح، هیچ چیز مکروه، هیچ چیز مستحب، هیچ حرام و هیچ واجب حلالی وجود ندارد. قلب این که بگیم آقا هیچ چیز واجب و حرام و مستحب و مکروه وجود ندارد، کلمه لفتفره. یعنی متغیر قطار یومنی لفتفره. اما در قطار تئوری باز اینجا ما چهار تا واگن داریم. واگن چهارم واگون سنت سیئه هست. میخواد به تالی برسی؟ بذارید پشت در واگون چهارم همه امیالتون رو بیاد وارد واگون دوم بشید. سنت الهی. واگون سوم سنت حسنه دینی. واگون چهارم تعالی. تفاوت پارادایم اومانی با پارادایم تئوریسم در اینه که در پارادایم اومانی قلبش لفه‌فره، در پارادایم تئوریسم مبنا و ظرفش فطرت انسانه. آنچه که در تلقی بشر مدر در تفکر فلسفیش گم شده مفهومی به نام فطرت، و شما ذره‌ای در دانشگاه در این 4000 رشته دانشگاهی که وجود داره ذره‌ای فطرت شناسی نمی‌بینید. دوستانی که پزشکی می‌خونن برید جسد انسان، جراح مغز، جراح فک، دندان، جراح چشم، جراح قلب، جراح پوست، جراح مو ترمیم می‌کنه. روح شناسی که نداریم، گول این روانشناسی هم نخوره، چون که اصلا روانشناسی این سایکولوژی نیست. بارها اینو اعلام کردیم، این بیهیویرولوژی رفتارشناسی جسد انسان. لذا دلشناسی، قلبشناسی و فطرتشناسی گمه در این نظام دانشگاهی. پس اولین ویژگی طرح استراتژیک موجود مبتنی بر قرآن داشتن پارادایمه. الان این دوتا پارادایم در دنیا در حال رقابت با هم هستن، اومانیسم با تئوریسم. بلوف هم نیست، خدمت شما هست، هر مدعی هم پیدا کردید مجازید نشون بدید و به مناظره بپردازید. اومانیسم کفر مطلق، سه نوع شرک داره، شرک آبی، شرک بنفش و شرک سیاه. و قرآن میگه ان الشرک لظلم العظیم، لقمان میگه اینجا برای خدا شریک قائل میشن. نمیشه که در قاعده ترسیم دایره دو تا دونه نقطه کانونی داشت، هم انسان محور باشه هم خدا. دو تا سوزن پروا رو بذاریم وسط یک دایره با هم ترسیم کنیم، دو تا قبله نمیشه، این میشه شرک، شریک قائل شدن. لذا منیفستی که این حق رو به بشر اومانیست میده اسمش هیومن رایتس، حقوق بشر. این حقوق بشری که میگن منظور چیه؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر میاد حق بشری رو تضمین میکنه که وسط قرار گرفته داره پرستیده میشه. متاسفانه بعضی در حوزه علمیه و در دانشگاه از اساتید متدین فوری منفعلانی میگن بله ما هم حقوق بشر داریم. آقا اینجا اولین موضوع باید این باشد که خدا چنین حقی برای بشر قائل نشده که وسط بیسته و مورد پرستش قرار بگیره. این کفر مطلقه. و هر استاد بزرگی در حوزه و دانشگاه در خصوص حقوق بشر و ماهیت حقوق بشر اسلامی با کلید واژه های اونها حرفی رو تولید کنه گردام اونها افتاده. پس اینجا حق خدا چی میشه؟ بعدن تکلیف بشر نسبت به خدا چی میشه؟ وقتی اینها رو نمیدیم فقط حق بشر، حق بشر. گفته میشد مرد سالاری، زن سالاری، حالا میگن فرزند سالاری. در فرزند سالاری مدام میگن بچه خیلی مهمه، بهش برسید، بچه لوس و نونور بار میاد. بشریتی که مدام از حقش دم زده میشه. اتفاقا کسایی هم که این ادعا رو دارن کمتر به بشریت رسیدن، همون کسانی هستن که این روزها میشنویم سالگرد 61 سالگرد واقعی هیروشیما و ناگازاکی. لذا اولین مرحله طرح استراتژیک داشتن پارادایم بود. در مقابل اومانیسم غربی ها تنها شیعه است که دارای طرح استراتژیکه، نمیگم مسلمان ها، چون از 1,300,000,000 مسلمان 300,000,000 شیعه دارای طرح استراتژیکه. نقطه مختصاتش هم میبینید که به چه دلیل. خب پارادایم که یک مقوله ذهنی و انتزاعی باید تبدیل بشه به جامعه، عینی بشه. برای جامعه سازی به طور مشخص ما سه واحد داریم: واحد فرد، اجتماع و جامعه. در حوزه ایندیویژوالیسم اون تفردی که دارن، کامیونیتی و بعدم سوسایتی با فرمول‌های خودمون هم هستن. حتی ما با فرمول های اونا هم تطبیق کنیم میبینید که چقدر سیستم رو اینجا ما در قرآن کامل دیدیم. مثال عمومی برای تغییر در ذهن که میزنم اینه، شنیدید حتما قبلا که 100 هزار تا آدم داریم تک، این 100 هزار نفر بلند میشن میرن یک استادیوم ورزشی مسابقه فوتبال تیم آبی و قرمز رو ببینن. تجمعی که تشکیل میدن یک اجتماعه، اجتماع میکنن برای 2 ساعت، بعدم برمیگردن خونه هاشون. اگر فرض کنیم در شرایط آزمایشگاهی، فرض کنیم این 100 هزار نفر بیستن همونجا، بخوان شهری، خب خیلی از شهرهای ما هست مثلا 100 هزار نفری، 50 هزار نفری، یک محل زندگی تشکیل بدن این 100 هزار نفر. نمیتونن توی اون استادیوم همینجوری روبروی هم بشینن همدیگه رو نگاه کنن. غذا میخوان، امنیت میخوان، بهداشت میخوان، آموزش میخوان، مسکن نیاز دارن. این که شما بیاید این 100 هزار نفر رو بگید این تعداد راننده تاکسی، این تعداد قاضی، این تعداد پلیس، این تعداد معلم، این تعداد پرستار، این تعداد پزشک، این تعداد در واقع استاد دانشگاه، این تعداد تقسیم کنید، کیس کنید این 100 هزار نفر رو، به این کار میگن جامعه سازی. تا اینجا یک کارش دعوایی نداره. فرد جمع شد، ایجاد اجتماع کرد، اجتماع پیوندی شد، جامعه تشکیل داد. فرق محیط روستا با شهر در چیه؟ شهر نسبت ها و مسئولیت ها کاملا تفکیک شده، اما در محیط روستا عامه، خیلی کلیه. به تعبیر جامعه شناسان آلمانی، روستا گمینشافته، شهر گزلشافته، یعنی روابط کاملا مکانیکی و اصطلاحا شغل ها طبقه بندی شده است. برای هر وظیفه کوچک در این جمع یک تخصص رو طرف رفته تو دانشگاه گرفته. از اینجا جامعه سازی شروع میشه. جامعه تطبیقی رو نگاه کنید، دعوامون از اینجا شروع میشه. خیلی خوب، این انسان‌هایی که اینجا جمع شده بودن، اگر انسان محور بود، اصطلاحا در ادبیات فارسی در 10000 سال گذشته بهش میگن شهر، به اون محیط. در ادبیات یونانی بهش میگن پولیس، در ادبیات لاتین بهش میگن سیویلای، و در ادبیات عبری یهودی ها بهش میگن مدینا، مدینه، مدن، تمدن. این 4 تا مفهوم در 4 تلقی تمدنی متفاوت، منظور انسانی که همینجا برای نیازهای خودش با دیگران ارتباط برقرار میکنه، این بخشی از کارا رو انجام میده، اون خدمات دیگر انجام میده، همینجا هستن، همینجا هم میمیرن، خاک میشن، غباری از تمدنشون بیشتر باقی نمیمونه. اسلام در قرآن واژه مدن، مدن، مدائن، مدینه اگر آورده، یعنی لفظ عبری رو آورده، چون خیلی از واژه های قرآن اصلا عربی نیست. این واژه عبری مدینا، مدن، مدن، تمدن و شهر اگر آمده در قرآن شما میبینید، برای اسم اون شهرهای عامه. جامعه مورد نظر در قرآن لفظ حبشی هجر، هجر. تعجب میکنید مبنای تاریخ ما هجرت، تاریخ هجری، صرف این که پیامبر از مکه هجرت کردن به مدینه مبنا اینه؟ تأکیدی که در 5 سال گذشته من بر این مسئله داشتم به دلیل اینکه بعضی با لباس روحانیت از حوزه های علمیه آمدن و در رأس دستگاه اجرایی قرار گرفتن و گفتن جامعه مدنی، و بعضا بعضی از بزرگان جامعه مدرسین کتاب نوشتن جامعه مدنی. یعنی در مسلمات دخلوغت ما بحران ترمینولوژیک داریم. علم با مفهوم شروع میشه، با ترم، ترسازی. چرا اینقدر من اصرار دارم روی این مسئله؟ چون ما حد اقل رجوع به قرآن رو نه توسط اساتید سکولار تو دانشگاه ها، توسط بزرگان حوزه هم نداشتیم که ما باید روی حق الهی با آستین کوتاه تاکید کنیم. بعضی از بزرگان توی حوزه علمیه روی حقوق بشر، ما روی جامعه هجری و مهدوی باید تاکید کنیم، برخی روی جامعه مدنی که این جامعه کفره. حالا چون بعضی میخوان رأی جمع کنن و رئیس جمهور بشن و وزیر و وکیل بشن، عبا دارن از این، از حق خدا، از جامعه مهدوی، از این کلمه ها یاد کنن. ما که وامدار کسی نیستیم. لذا انحراف از کجا شروع میشه؟ انحراف از مفهوم شروع میشه. من البته حمل میکنم برای اینکه این بندگان خدا نمیدانن. پس فرد مدنی، اجتماع مدنی، جامعه مدنی، فرد متمدن، اجتماع متمدن، جامعه متمدن در مقابل فرد هجری، اجتماع هجری، جامعه هجری، فرد مهاجر، اجتماع مهاجر و جامعه مهاجر. روابطشون اینجا نسبت به هم تعریف میشه، اما هر کس کاری رو انجام میده قربتاً الله برای اینه که از اینجایی که هست هجرت کنه به خدا، از پیرامون در دایره به سمت مرکز دایره. انا لله، یعنی از مرکز دایره ما آمدیم، انا لله و انا الیه راجعون، به سمت خدا رجعت میکنیم. این رجوع ماهیتش هجریه. انسان رو نمیشه همینجا ما بخته و چهچه کنیم براش متعالی بشه. از دنیا مزرعه از آخره، موقتی آمدیم اینجا چیزی رو، توشه رو کسب کنیم بریم. این رو باید به بشر گفت. مدنیت و شهر و سیویلایز و پلیس ایستایی و آب ایستا میگنده، کما اینکه بوی تعفن غرب و انسان غربی آمده. مصیبتی که ما به خصوص در سالهای بعد از انقلاب داشتیم بریدنمون از قرآن بوده، عدم روی کردمون به قرآن. در مورد ابراهیم میفرماد مهاجرن الالله، هجرت به سمت خدا، مهاجر به سمت خدا. ان الذين امنوا، شما که ایمان آوردید، ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا، شأن هاجر که اینجا گم شده، هاجر انسان مهاجر. اگر ابراهیم پدر ادیان ابراهیمیه، هاجر مادر ادیان ابراهیمیه. شأن هاجر بودن اینجا گم شده. نه متمدن چه مهاجر، کی گفته اسلام تمدن داره؟ همواره با تعجب میپرسیدم که اینقدر اهمیت داره هجرت، چرا به عنوان فروع دین نیامده؟ بمونی که از فروع دین هجرت، چون میگیم ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا، چطور جهاد به عنوان فرع دین آمده اما هجرت نیامده؟ دیدم که نماز اگر هجرت درش نباشه نماز نیست، روزه اگر هجرت درش نباشه روزه نیست، حج اگر تمرین جامعه هجری نباشه اونجا ذبیح ذبح کنه اسماعیل خودش رو، هر انسانی به حج میره سعی بین صفا و مروه کنه مثل هاجر، خاک بشه برگرده، حج نیست. و جهاد شأن هجرته. مجاهد به خصوص مجاهد با نفس هاجره، مهاجره، مهاجرن الالله، ابراهیمه. خمس و زکات، امر به معروف و نهی از منکر. امروز به یه جوونی بگید چرا کاکولات بیرونه و به دختر خانمی بگید چرا مانتوت اینجوریه، میشه امر به معروف و نهی از منکر؟ انتقاد به حاکمان، امر به معروف به حاکمان اسم شده انتقاد. اگه برید بگید با تون برخورد میکنه. چون هجرت به عنوان شأن این قضیه گم شده و تولی و تبری دو اصل مقبول مانده ما، ولایت جستن و براءت جستن. یکی از ویژگی‌های براءت جستن، براءت جستن از خود غربی ها، براءت جستن از نرم افزارشون. پس مفاهیمی که برای نظام سازی و جامعه سازی نیاز داریم، یکیش مسئله تفکیک بین مدنیت و هجرت. لذا چیزی به نام مدینه و نبی برای ما اصلا معیاری، هم به خاطر نتیجهش بعد از رهزت جان گداز پیامبر جلیل القدر اسلام، هم به خاطر اینکه اصلا مدینه نبی بوده، هجر نبی که نبوده. جامعه مدنی یک هرم، جامعه هجری هم یک هرم، از سه بخش تقسیم شده، تشکیل شده، رأس، قاعده و حد میانی که همون شقه شقه کردن که گفتم رو سر و سامان میده. رأس جامعه مدنی که در اون مدنیت موضوعیت داره، دو نوع حکومت رو برمیتابه، یا لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی. نظر مردم مطرحه، اما یه بار اشتراکی، چون سوسیالیسم یا سوشالیسم یعنی اشتراکی. همین چیزی که شما تو ایران به اسم مشارکت، کلمه مشارکت، به اسم مشارکت، این حرفا شنیدید، اینها یعنی سوسیالیسم. تفکر چپ لیبرالیسم تفکر راسته، یعنی اباحی‌گری. مردم سالاری اباحی‌گر یا مردم سالاری اشتراکی، این میشه رأس این حکومت. قاعده که توده مردم باشن برای ارتباط با حاکمان از طریق جامعه مدنی کیف کیف میشن، شقه شقه میشن. متغیرش چیست؟ متغیر اعتماد بین حاکمان با توده مردم مشارکت. اما در جامعه مهدوی که اون هم یک هرمه، رأسش حاکمان دینی هستن، که او دموکراسی یعنی مردم سالاری دینی. معناش چی؟ قرآن یک سری این کار رو نکنید گفته، یک سری هم این کار رو بکنید گفته. کتبه چی؟ کتب علیکم السلام نوشته شد بر شما روزه، یعنی پس ما یه دیواری داریم اینجا. کتب علیکم القتال، باید بجنگید. کتب چی؟ علیکم القتال نوشته شد بر شما روزه، نوشته شد بر شما قصاص، نوشته شد بر شما جنگ. این کارا رو باید انجام بدید، انجام ندید عقاب میشه. پس یک دیواری چیده این طرف ما، پس ما محدودیم، یه زمینه بی حد و حد گسترده نیستیم. یک سری نهی داره، مثلا لا تقربو، لا تقرب نزدیک نشدید. به چی؟ لا تقربو زنا، لا تقربو. به چی؟ لا تقربو الفواحش، نزدیک نشدید به فواحش، به زشتی ها. لا تقربو به چی؟ به مال یتیم. پس این که این کارها رو نکنید یه دیوار، این که این کارها رو حتما انجام بدهید هم یک دیوار. پس ما محدودیم، رأی ما به عنوان بشر نمیتونه بی حد و حد دامنه داشته باشه. روی این دو تا دیوار سختید. وقتی میگیم مردم سالاری در جامعه دینی، یعنی محدود به رأی خدا. رأی ما ذیل رأی خدا. و بارها من گفتم دیگه از قول حضرت خیلی ولا یمکن الفرار من حکومته. آقا بر نمیتابیم، این کارو نکنید، اون کارو بکنید، برای خود شارع مقدس ما میریم، هر کاری دلم خواست میکنیم. اگر تونستید از حکومت خدا فرار کنید، این راه مفر رو به ما هم بگید، ما هم در رو در دنبالشیم. حکومت خدا که حکومت جمهوری اسلامی و حکومت آمریکا نیست بشه ازش فرار کرد. پس که او کراسی یعنی حاکمیت خدا، این چارچوبه. دموکراسیش رأی مردم زیر این سقف و این دیوارها محدوده، یک نوع دموکراسی ارشادیه. که او دموکراسی اما در جامعه ما چی رو اعمال میکنه؟ شورای نگهبان وظیفش ایجاد این دیواره و این سقف. اینجا حالا چقدر وظیفش خوب انجام میده ما این رو محل نقد نیست، اما جای شورای نگهبان اینجا اینه که این دیوار شریعت و این سقف رو معین کنه برای تئوکراسی. دموکراسی و رأی مردم زیر این تئوکراسی تکشناسی بشه در جامعه هجری، جامعه مهدوی. قاعده مردم هست، ارتباط بین حاکمان دینی و مردم از طریق اعتماد، از جنس معاونت، نه از جنس مشارکت. فرقش چیه؟ بررسی میکنیم. اعتماد اگر مبتنی چهار حوزه، اعتماد به خود، اعتماد به جامعه، اعتماد به حکومت، اعتماد به خدا. اگر مشارکتی باشه میشه مشارکت با خود، مشارکت با جامعه، مشارکت با حکومت، مشارکت با خدا. کسی با خدا بخواد مشارکت کنه، شریک خدا بشه، خب میشه شرک. ما مشارکت با خدا نداریم، ما تو هیچ چیزی با خدا شریک نیستیم و نمیشن. اما با معاونت قرآن چی میگه؟ و تعاونوا علی البر و التقوا. معاونت در خود، معاونت در جامعه، معاونت با حکومت و در حکومت، معاونت خدا میشه خلیفه‌الله. لذا مفهوم بعدی که در جامعه سازی باید مد نظر باشه اینه که ما اساساً کلمه مشارکت رو نمیتونیم در تبیین حکومت دینی به کار ببریم، مثل مدنیت که نمیتونیم به کار ببریم. در جامعه هجری متغیر اصلی شرع، اول شرع بعد نظر عرف و عوام. در حکومت مبتنی بر جامعه مدنی نظر عرف مطرحه، نظر شرع به زاویه رانده میشود. این متغیر سوم. مهمترین مسئله دارایی مالکیت، سرمایه داری. سرمایه داری در جامعه مدنی شامل حال مردم، یعنی اون قاعده جامعه میشه. سه لایه داره: زیربنا و فونداسیون این ساختمون، سرمایه مادی. میگیم اگر من بپرسم جامعه آمریکا چه جامعه ای، فوری شما میفرمایید کپیتالیسم، سرمایه داری، سرمایه مادی. سپس لایه دوم سرمایه علمی، لایه سوم سرمایه اجتماعی یا سوشال کپیتال. معنای این حرف اینه که در جامعه آمریکا راکفلر، روچیلد، مورگان، امروز بیل گیتس، اینها مهمند. چرا؟ چون ثروتمندند. دو تا کار میکنند، یا ثروتمندند یا تولید ثروت میکنند. ارزش انسان مدنی به اینه که یا ثروتمند باشه یا ثروت مادی تولید کنه. سیاست، فرهنگ و قدرت نظامی وظیفه‌ش اینه که ثروت مادی رو حراست کنه. الان اگر کسی اینجا بیفته، قش کنه، بیهوش بشه، شما سریع میرسونید بیمارستان، توی بخش اورژانس چیکار میکنن؟ نبضش رو میگیرن، تبش رو میسنجن، فشارش رو معین میکنن، حداقلی که حیات این جسم رو رقم میزنه، این بدن رو. جامعه مدنی حیاتش با مسائل مادی، همین الان در جمهوری اسلامی حیات جمهوری اسلامی به چی بنده؟ به بازار بورس، به قیمت نفت و بالا پایین بودن دلار و قیمت طلا. یعنی ما هم امروز متغیر حیات و بقای جامعهمون و حکومتمون با چی سنجیده میشه؟ با مسائل مادی. هر شب شما در خبرها میشنوید که قیمت طلا اینقدر بالا رفت، اینقدر پایین اومد، سکه اینجوری شد، نفت سبد دبی، سبد برنز دریای شمال، سبد نمیدونم وست تگزاس اینترمدییت، نفت بالا، هر قد نفت بالا پایین بشه حیات آمریکای کپیتالیست رقم میخوره، حیات جمهوری اسلامی هم رقم میخوره. مبنای یعنی زیر پی این ساختمون و فونداسیون و زیربنای این ساختمون مادیاته. مادیات به لرزه در بیاد، همه این ساختمون می‌لرزه و فرو می‌ریزه. در جامعه مهدوی و جامعه هجری قضیه برعکسه. چهار دیوار آحاد جامعه چهار لایه سرمایه داری داره. زیربنا سرمایه ایمان، سپس سرمایه علمی، آنگاه سرمایه اجتماعی و در نهایت روبنا و روکار سرمایه مادی. انسان آرمانی این جامعه میشه فهمیده، میشه همت، میشه باکری، میشه بهجت. شخص آیت الله العظما بهجت ابتلا به ساکن سرمایه، چون مؤمنه برای جامعه و حکومت سرمایه. سپس سرمایه چون تولید ایمان میکنه، هم مؤمنه هم برای دیگران تولید ایمان میکنه. برخلاف بیل گیتس که ثروتمنده، تولید ثروت میکنه. به عنوان یک مؤمن گمشده‌ای داره، به قول پیامبر ما میشه حکمت، الحکمت و ضالت المؤمن. لذا سرمایه ایمان علمی هم هست، چون ایمان علمش میشه در ایمان داره. سرمایه اجتماعی هم هست، خانواده‌ای که تشکیل بده ریشه در ایمان داره. حالا اگر روکار ساختمون منزلش سنگ گرانیت مدل فلان نبود، نبود، ماشین شخصیش زانتیا و نمیدونم ماکسیما نبود، نبود، ارزشش که به این چیزا نیست، ارزشش به ایمانشه. فرض اینجا اینه که جامعه مؤمن باشد زیربنا و ایمان تولید کند. یعنی ما مثل بازار بورس، مثل زمینه‌هایی که در سهام و این گزاره‌ها رقم می‌خوره، ما معیارهایی داشته باشیم. وقتی ایمان جامعه پایین بالا شد، جامعه متزلزل بشه. الان اگر ایمان در جامعه ما نابود بشه، هیچ معیاری براش نداریم. مثلا جمهوری اسلامی فرو نمی‌پاشه. مگر عربستان، کشور موریتانی که کودتا شده چند روز پیش، اسمش جمهوری اسلامی موریتانی نیست؟ مگر کشور پاکستان عنوانش جمهوری اسلامی پاکستان نیست؟ مگر کشور افغانستانی که آمریکایی اومدن حکومت دست نشانده اونجا گذاشتن، اسمش جمهوری اسلامی افغانستان نیست؟ ایمان اونجا موضوعیت نداره. معیار بقای یک جامعه و حکومت در حکومت دینی نوسان ایمان جامعه است، نه نوسان اقتصادی بازار مطلقه رو. این چهار لایه سرمایه داریم: سرمایه مادی، اجتماعی، علمی و ایمان. گزاره هایی هستن که در بحث مالکیت رقم میخورن. مالکیت در اقتصاد دینی مالکیت درجه دوه، مالکیت در اقتصاد لیبرالی درجه یکه. شما در لیبرالی چون خودتون رو مالک خودتون میدونید، خودتون محورید، از خودتون به هیچ کجا نمیخواید برید، مذهب موضوعیت نداره. مذهب از مادیت ذهبه، یعنی رفتن، نمیخواد از خودتون به جایی برید. همین جایی مال اولین چیزی که مالک شید، مالک تن خودتونید، بعد مالک شید و پیله های پیرامونه. اما در دین ما چون از خودمون میخواییم به سمت مالک اصلیمون بریم، ما خودمون هم کسی دیگه مالکمونه. مالکیت در اقتصاد دینی مالکیت درجه دوه، به تعبیر شهید فرد. این مالکیت درجه دو در قرآن سه ویژگی داره: مال، جان، ناموس. مال همین افضل، جان و ناموس. ناموس 254 تا معنا داره: شرف، عزت، حیثیت، هر چیزی که بگید. اونجایی که امام حسین میفرماد که اگر دین جدم جز با کشته شدن من بر پای نمیماند، ای شمشیرها مرا دریابید، ناموس امام حسین دین جد بشه. وجود مبارک امام حسین فدای دین جدش میشه. اگر من ساعتم از بالای ساختمون بیفته پایین، دنبال شیرجه نمیزنم، اون مال من فدای جان من بشه و جان من فدای ناموس هم. این ناموس یه بار زنان جامعه هم، یک بار دین و اندیشه انسانه، یه بار وطن انسانه. پس مال و جان و ناموس، این در تفکر مدرن در جامعه مدنی برعکسه. یعنی ناموس فدای مال، جان و جان فدای مال، چون مال مرمان. ناموس انسان که میشه ایمان، اینجا موضوعیت نداره. ایمان، سرمایه ایمان، سرمایه ناموسیه، سرمایه علمی و اجتماعی، سرمایه جان انسانه و سرمایه مادی مال انسان. در مورد سرمایه علمی مولانا میفرماد جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا باشد خبر جانش فزون. هر چه خبری بهش میرسه، به خصوص کلام بعد، اون جانش فزونه. اقتضای جان چو ای دل آگهی، هر که آگه تر بود جانش خبیر. پس جان حوزه سرمایه علمی، کسی که عالم میشه، حکیم میشه، باخبر میشه، جانش فربه میشه. لذا مؤلفه های اقتصادی، مؤلفه های سرمایه داری در نهادسازی در حکومت دینی باید تغییر کنه. این چیزایی که میبینید ربطی به دین نداره. ناکارآمدی های تئوریکی که در 27 سال گذشته دیدید هیچ ارتباطی به دین نداره، چون دین پیاده نشده با همین گزاره های سادهی که من عرض کردم، که هر کدوم از اینا کلی تفسیر داره. برای جامعه سازی ما چهار لایه داریم. استانداردهای جهانیش رو عرض میکنم: نانو سیستم، میکرو سیستم، ماکرو سیستم و سوپر سیستم. یعنی سطح تکنیکی، تکنیکال لول، تکنیکال لول، اپریشنال لول و استراتژیک لول. ما در چهار سطح باید جامعه سازی کنیم: سطح تکنیکی نانو سیستم ها، سطح تاکتیکی میکرو سیستم ها، سطح میانی ماکرو سیستم ها و سطح استراتژیکی سوپر سیستم ها. در چهار سطح باید سیستم سازی و نظام سازی صورت بگیره. نظام سازی مستقیم نیست، چهار لایه. برای منظور هرمی به وجود میاد از سیستما که این هرم ماهیت جامعه هجری رو رقم میزنه. حلقه واسطی وجود داره بین پدیده سیستم ها و نظام ها با اون چیزی که اینو شکل میده، ساختار میده. مؤلفه بعدی که محل اختلاف هست اینجاست. در جامعه ای که مبتنی بر مدنیت رقم میخوره، روابط مکانیکیه، چون قرار نیست مثلا از خودش به جایی بره. این روابط مکانیکی مثل چرخنده های ساعت عمل میکنه. نظمی که جامعه مدنی رو شکل میده، این نظم مبدل میشه به ذهنیت. شما الان یه ذهنیتی دارید در ذهنتون، این سالون رو ترسیم کردید به عنوان طراح این برنامه، جهت صندلی ها رو چیدید، آنچه که در ذهن شما بوده در این محقق شده. سمت تریبون رو اینجا قرار دادید، صندلی ها رو چیدید، آقایون خانم ها، این نظمی که الان هست، این یک نظم مکانیکی که از ذهن شما ترابش کنید. شما یک ذهنیتی داشتید، این ذهن یعنی سوژه به ابژه یعنی به این مبدل شده، سوبژکتیویز ابژکتیویز. خب آیا ما در مدنیت هم، در محدریت و در جامعه هجری هم همین تلقی رو داریم؟ این نظم یک نظمی که شما برای سوی خیابون پلیس دارید، یک ذهنیتی داره پلیس مبتنی بر قانون، به شما میگه چرا قرمز عبور نکنید، کمربندتون رو ببندید، خط ویژه رو اینجوری نرید. این تلقی در جامعه مهدوی هم همینه به هیچ وجه. اونجا متغیر نظم فطرته، نه نظم ذهنی، نظم فطری. فطرت منشأ نظم خودجوشه. البته شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در مقاله مشکل اساسی در سازمان روحانیت، نظم فطری رو که یک تنه پذیرفته بشه رد میکنه. در واقع ما در جامعه مهدوی و جامعه دینی نظم فطری رو داریم، بخش هایی رو هم از نظم ذهنی رو کنارش برمی‌داریم. اما در جامعه مدنی هیچ جایی برای نظم فطری نمیمونه، همه چیز مبتنی بر نظم ذهنی. اصطلاحی که شما شنیدید بارها اینه که اونجا سازماندهی صورت میگیره، ارگانایز میشه، ارگانایزشن سازمان، سازه از ساختن میاریم، ارگانایز میکنیم. این ساعتی که میسازید این چرخنده ها رو کنار هم قرار میدید، این هم یه همچین ماهیتی داره. خب چه اشکال داره ما الان سازماندهی کنیم؟ اشکالش اینه که الان شما میبینید، شما مثلا دیدید ما پدیده داشتیم به نام بسیج. این بسیج در دفاع مقدس بسیار خوش درخشید، بعد از دفاع مقدس دچار مشکلاتی شد. میدونید چرا؟ چون عنوانش شد سازمان، مثلا توی دانشگاه ها سازمان بسیج دانشگاه، ارگانایز شد، سازمان شد، یعنی سازه، روابطش مکانیکی شد. روح حاکم بر سازمان چیه تو دانش مدیریت؟ بوروکراسی. ماکس وبر بود از بزرگان جامعه شناسی آلمانی، بوروکراسی رو در جامعه شناسی مدرن یکی از گزاره‌های بسیار کلیدی و قطعی تلقی میکنه. شما عالم‌ترین انسان باشید تا دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا مدرکی نداشته باشید، نظام علمی قبول نمیکنه. شما بهترین راننده باشید تا اون قطعه گواهینامه رو ندارید، توی خیابون اگر شما رو بگیرن باتون برخورد میکنن، پلیس اماشون برخورد میکنن. به این میگن بوروکراسی. این روح حاکم بر جسدی به نام سازمان. پس تن سازمان، جسم سازمان، روحی داره به نام بوروکراسی. در جامعه مهدوی این گونه نیست. در جامعه مهدوی ما چیزی به نام سازمان رو بر نمیتابیم. اونجا مفهوم، مفهوم نهاده. وقتی نظم ریشش فطری، ماهیت سازماندهی نفی میشه. ساختار اینجا ماهیتش ماهیت نهادیه، نهاد نه سازمان. روح حاکم بر نهاد ادهوکراسیه نه بوروکراسی. لذا شما وقتی میبینید یک نهادی در شرایط بسیار سخت به بهترین کیفیت عمل میکنه، وقتی شرایط عادی میشه زمینگیر میشه. چرا؟ چون ما این نهاد رو تبدیل میکنیم به سازمان. ما الان بیاییم حوزه علمیه رو که یک نهاده به جای اینکه در موقعیت نهادی اصلاحش کنیم، تبدیلش کنیم به سازمان، نابودش کردیم. نهاد دین، این نهاد دین رو بیاید سازمانش کنیم. بحثایی میشه ندید دین حد اقلی، دین حد اکثری، قرائت‌های متعدد از دین. اینا دارن یه جوری رای پیدا میکنن دین رو سازمان کنن، سازماندهی دینی. الان ما دین تجربی علمی داریم، جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، یعنی از بیرون به دین نگاه میکنن، میخوان دین رو بسازن. نهاد شأن خودشو داره. در جامعه مدنی سازمان دو ماهیت داره، سازمان‌های دولتی، سازمان‌های غیر دولتی. جی او و ان جی او، نان گورنمنت اورگانایزیشن. این ان جی او هایی که این 7 8 سال دولت جامعه مدنی شنیدی، شأنش این مسئله بود. میلیاردها تومان که هزینه شد تا سلول‌های جامعه مدنی، یعنی سلول‌های اورگانایزیشن، مثلا ان جی او ها ایجاد بشه تا جامعه مدنی شکل بگیره. در جامعه مدنی ما به ازای سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیر دولتی چی داریم؟ وقتی سازه نداریم، نهاد، نهاد دولتی، نهاد غیر دولتی. نهاد غیر دولتی بیش از 1000 سال در ایران و اسلام موسوم به هیئت، البته نه این هیئت را از من بگم، هیئت. هیئت شأن غیر دولتی داره، مجوزش از دولت نمیگیره، بودجهش هم از دولت نمیگیره. یک حرکت نهادی. لذا مؤلفه بعدی تفکیک بین سازمان و نهاده، بین ارگانیزیشن و اینستیتیوشن. مسئله بعدی تفکیک بین دیوان سالاری یعنی بوروکراسی با ادهوکراسیه. اینا مؤلفه های بنیادین طراحی جامعه مدنی و جامعه هجری. به طور مشخص وقتی که نظام ها به نسبت نهادها ساخته بشن، چون نظام در عربی میشه سیستم در زبان انگلیسی، به فارسی بهش میگیم سامانه یا حمل، سر سامان دادن، سیستم سازی، نظام سازی. این نظام سازی ها هر چند نظام یه نهاد رو شکل میده، یا برعکس هر نهاد دارای چندین نظام و سیستم. که برای نمونه حدود 160 مورد از گزاره‌های سیستمی قرآنی و در حوزه احادیث روایات و آیات قرآن کریم، بخشی از نهادها و سیستم‌های مورد نظر که در جامعه هجری در حال طراحی برای نمونه خدمت شما تقدیم شده. حوزه پارادایم‌ها انتقالی بود، خروجیشون شد دو تا مدل جامعه، جامعه مدنی، جامعه مهدوی. خروجی دو تا مدل جامعه از گذرگاه نهاد یا سازمان که برای عوام قابل لمس باشه، مدل زندگیه، استیل زندگی، اون چیزی که امروز محل دغدغه عموم و عوام جامعه. خروجی جامعه مدنی از فرایند نظم ذهنی و بوروکراسی میشه استیل جامعه، استیل زندگی انسان آمریکایی، American lifestyle، an American way of life. استیل زندگی انسان آمریکایی هم الا ماشاءالله از این خودشلواری که من میپوشم تا عنوانایی که قبل از اسمامونه، و بارها این رو تاکید کردیم دیگه، از این قضیه فست فود و پیتزا خوردن بگیریم تا اون اسپاگتی و ماکارونی غذای هفتگیمون، تا برید سراغ ساختار دانشگاهمون و قوای سگانه مونتسکیو در وضعیت کشور و رفراندوم و رای گیری و آشپزخونه های اوپن و اینا، تمام گزاره های زندگی آمریکایی، American lifestyle. در مقابلش ما اسلوب زندگی انسان هجری رو داریم که اسلوب زندگی انسان هجری هم ویژگی های خاص خودش رو داره. بحث من در کل مدعی این نکته هست که در پارادایم، در مدل جامعه، در مدل سازمان و در مدل زندگی، در تفکر غرب، در مدل پارادایم، در مدل جامعه، نهاد و مدل زندگی، در تفکر دینی، طرح جامع وجود داره. یعنی یک طرح استراتژیکی اون چهار لایه رو رقم زده اونجا از افلاطون تا به امروز بر مبنای ادعای خودشون. و اینجا هم از آدم علیه السلام تا به امروز ما یک طرح جامعه استراتژیک داریم که قلب این طرح قرآنه. ما رو گریزی نیست اگر میخوام دولت سازی کنیم، جامعه سازی کنیم و نهاد سازی کنیم، ما رو هیچ گریزی نیست مگر اینکه به این قرآن رو بیاریم و به این قرآن رجوع کنیم. اون بخشی رو که ممکنه تا به حال ما گفتیم شنیده باشید رو فهرستوار به بعضی از سیستم‌های تربیتش اشاره می‌کنند. در ساختار علم دینی در جامعه هجری دکتر پروری هیچ جایی نداره، چون نهایتاً دکتر که بشوید در تخصص خودتون میخواد بشید دکترینریان، یعنی صاحب دکترین در اون رشته علمی که بهتون بگم خانوم یا آقای دکتر. در دین و در تلقی جامعه هجری حکیم شدن موضوعیت داره، رأس الحکمته مخافت الله، این که هر چی انسان بالاتر میره در اون خوفش از خدا بیشتر بشه. در خلاف این که همون دانشگاه های ما بچه های مدرسه از خدا خوف دارن، دانشگاه که میان تقریبا به مقصد کارشناسی ارشد میرسن و به بالاتر بی‌اعتقاد میشن به خدا، حتی نه به صورت عام، ولی متأسفانه این قاعده وجود داره. گمشده ای به نام حکمت ندارید توی دانشگاه ها. مگه نگفته از حکمت و ضالت المؤمن؟ به عنوان مؤمن گمشده این چی؟ دنبال چی اومده توی دانشگاه؟ هیچ کس نمیداند. آینده شناسی در دین نداریم. آینده شناسی و فیوچرولوژی مبحثی مربوط به غربی ها. ما خودمون در دپارتمان آینده شناسی مرکز بررسی ها دایره تخصصی عاقبت شناسی داریم. و عاقبت و للمتقین، عاقبت شناسی نگاه به عقب داره نه نگاه به جلو. ارتجاعی نیست عاقبت انسان. در جامعه مهدوی و جامعه هجری برنامه 5 ساله توسعه و دیولوپمنت از حیث دیولوپمنت موضوعیت نداره، برنامه 5 ساله تعالی موضوعیت داره. فرقشون چیه؟ در جامعه مدنی گفته میشه الان 10,000 کیلومتر جاده داری، انتهای برنامه 4 توسعه میشه 14,000 کیلومتر جاده. در برنامه تعالی گفته میشه امروز 70% آحاد جامعه همون انحطاط دارن، انتهای برنامه 4 تعالی بشه 50% اهل انحطاط، یعنی 20% کمتر شده باشه. کمی میشه؟ بله، قابلیت کمی شدن داره، چون ما اون مدل ساده تر بده گرفتیم آوردیم احساسی کنیم. همون ما چیزی به نام دانش مدیریت در دین نداریم. ما در جامعه هجری علم هدایت داریم و قرار باشه من این مفاهیم رو بشمرم برای شما. این 1400 مؤلفه رو باید بررسی کنیم که از حوصله جلسه خارجه. اینها رو هم اشاره کردم چون قبلا تو 5 سال گذشته به بعضی از اینها از رسانه ها یا در جلسات دانشگاهی اشاره کرده بودیم. زمان آن رسیده که اینها رو جمع کنیم، حالا به طور منسجم و معین یک اعلام کنیم که نظام تعریفی استراتژیک در دنیا دو تا پست داره. یک پست تعریفی استراتژیک در غرب به خصوص در آمریکا با این چهار لایه ابر پارادایم اومانی، جامعه مدنی، ساختار سازمان با نظم ذهنی و بوروکراسی، استیل زندگی آمریکایی. و متقابلا یک طرح استراتژیکی وجود داره در اینجا که جمهوری اسلامی رو تا حالا رقم زده تحت عنوان چارچوب تصوری خدایگرا، جامعه هجری، نهاد مبتنی بر نظم فکری و اسلوب زندگی هجری یا همون حیات طیبه. در مجموع حکومت همچون سیستم عصبی در بدنی به نام جامعه، این بدن رو جامعه فرض کنید، اون سیستم عصبی از مغز، نخاع تا اون سلول‌های عصبی تا انتهای بدن میان، تمام اینها حکم حکومت رو دارن. حکومت در متن جامعه هست نه بر جامعه. حکومت سالم در جامعه سالم و به عکس جامعه سالم بدن سامد سالم مبتنی بر سیستم عصبی سالم. اگر که سیستم عصبیش ناقص باشه، اون قسمتی که سیستم عصبی ناقص باشه فلجه. پس برای نهادسازی ما چاره نداریم جز این که بخش قابل توجهی از این مفاهیم رو رو در روی هم قرار بدیم، اینها رو مورد بررسی کلی قرار بدیم و معین کنیم. ضامن نظم فکری تقوا و ضامن نظم ذهنی هم همون لفظی است که اشاره کردم. بحثم طولانی شد، عذرخواهی میکنم. نکته کلیدی که در این جلسه به عنوان بحث مقدماتی تصمیم داشتیم خدمت شما ارائه کنیم یک مفهوم بود: به دانش طراحی استراتژیک و آگاهی از این دانش طراحی استراتژیک خوش آمدید. و ما طی سالهای آینده پروسه‌ای که قرب 250 سال از دوران تفکر مدرن به این سو بعد از عصر رنسانس آنچه را که محقق کرده، ما در یک دهم زمان، یعنی در کمتر از 25 سال، چون زمان 50 ساله برای برنامه دیده شده بود، قول حالا نصفش 25 یعنی ربع قرن تا 35 سال یک دهم حرکت اونها رو داده بودیم. آنچه که خدمت شما تقدیم شده بخش های کوچکی است از این مسئله که در سه حوزه پارادایم، مدل جامعه، مدل زندگی، یک طرح جامع، طرح استراتژیک جامع، تطبیقی، شناخت آنچه که دشمن دارد و در مقابل آنچه که خودمون در دین داریم، این روز به روز به همت دوستان و همسالان شما، چون این پروژه ها رو هیچ هیئت علمی متخصصی از دانشگاه و حوزه درش دخیل نیست، دوستان همسال خود شما از دانشگاه های پروژه رو دارن انجام میدن. لذا به سرعت ما در حال حرکت به سمت مهدویت و ظهور هستیم با فرایند تحقق جامعه هجری و جامعه مهدوی. تقابل و تنازع سیاسی در جریان‌ها، جریان‌های سیاسی در جمهوری اسلامی در آینده میان دو تا پارادایم که امروز برخی در کشور عمانی هستند، روبروی خداگراها، تقابل بین عناصر و اهالی جامعه مدنی با اهالی جامعه هجری و مهدوی، تقابل بین صاحبان و علاقمندان به سبک زندگی آمریکایی، امریکن لایف استایل، با عناصری که به شیوه زندگی الهی معتقدند، و تقابل بین عناصر صاحب سازمندی ذهنی با کسانی که به نهادمندی فکری معتقدند. این مقدمه به خوبی صورتبندی منازعه در صحنه علمی، فکری، سیاسی، اجتماعی کشور رو در داخل و بین داخل و بیرون جهان رو نشون میده. و هر قدر ماهیت حرکت خداگرا و مهدوی تعمیق بشه، امکان ظهور و تحقق ظهور یک روز جلو خواهد افتاد انشاءالله. من عذرخواهی میکنم چون مدل بحث طولانی بود و باید ما در این مقطع در اردوهای تابستونی دانشگاهیمون این بحث رو آنچه که پراکنده در سنوات گذشته در دوران حاکمیت تفکر جامعه مدنی گفته بودیم، یه جنبندگی کردیم که از مقاطع بعدی بحث تخصصی ترش رو شفاف کنیم. از این منظر و جهت من اونو داریم مجبور شدم وقت دوستان رو بگیرم. نمیدونم، فکر نمی کنم فرصتی برای این پرسش و پاسخ باقی مونده باشه، چون وارد وقت اذان میشیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم و التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.